بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث ما تشخص بوده است. مرحوم صدر المتعلهین بیان فرمودند که تشخص مایش وجود است و هر وجود خاصی غیر قابل انطباق بر غیر خود می باشد، و اما عوارض مشخصه که بعضی ها تخیل کردند و به عبارت دیگر انضمام کلی به کلی منشأ برای تشخص و عدم صدق بر کثیرین نمی شود، بلی موجب تمیز می گردد. مثلا ماهیت انسان که اگر قید کلی دیگر به اون بزنیم، بگوییم انسان زاهکی که بسیم است و جسیم و پدرش کارمند ارگان قضایی و مادرش بیمارستان چنانی و خانه‌اش در فلان زاویه تهران، تمام این قیودی که به انسان می‌خورد منشأ امتیاز انسان زاهک از غیر زاهک، بسیم یعنی متبسم از غیر متبسم، جسیم از غیر جسیم، دائره زیغ می شود و اما منشأ تشخص نمی گردد. بلی می توانیم ادعا کنیم که تمیز منشأ تخصص استعداد برای افاضه وجود خاص از واجب تبارک و تعالی می گردد. مثلا ما اگر این طوری فرض کنیم که یک طبیعی و ماهیتی را در نظر بگیریم، مثلا بگوییم گندم دشت گرگان که در روز فلان این گندم آرد شده و در ماه فلان این به صورت نون در آمده است و آقای زید این نان گرفته است و در شرایط قضایی تغذیه کرده است و اون غذا به صورت کیموس و کیلوس در آمده و به سرمنزل نطفگی رسیده است و از اونجا به مرحله علقگی و از علقگی به مزغگی و منشأ فیض صورت انسانی که بعداً نامش امر شده. ملاحظه کن این قیودی که به طبیعت کلی گندم میخورد، یعنی گندم دشت گرگان اضافه به مکان کذا و اینکه صورت آردی به خود گرفته است، سپس صورت نانی گرفته است و ملک آقای زید، این قیود روی اون طبیعت که می آید این طبیعت متخصص الاستعداد، یعنی استعداد خاصی پیدا می کند که صورت انسانیت کذایی، وجود انسانیت کذایی به اون افاضه شود. این همون یک سطری بوده که ما گذاشتیم برای دوستان ارجمند توضیحی بدهیم، این یک سطر تطبیق کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 10 از چاپهای جدید. ولا یبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء استعداد التشخص، یعنی ذم کلی به کلی عوارض مشخصه به یک کلی، که هر عرضی خود کلیون گندم دشت گرگان، این اضافه ره یک کلی است، بر اون اضافه میگونی. و همینطور مثالی که زدم اون مثال را تأمل میفرمایید. یوجب للشیء استعداد التشخص، فإن النوع المادی المنتشر، همین نوع انسانیت که افراد منتشر دارد، ما لم تكن المادته متخصصة الاستعداد لواحد منه لا يفيز وجوده، لا یفیز وجوده عن المبدا الاعدا. این ماده گندم مثال زدیم، استعدادهای مختلف، این گندم آرد، صورت آردیت که پیدا کرد یه استعدادی روش آمد، صورت نانیت یه درجه استعداد دیگر روش آمد، و غذا از برای زید شد، این به انسانیت نزدیکتر شد، صورت کیموسیت و کیلوسیت پیدا کرد، به وجود انسانی نزدیکتر، و حلوم مجرن به مرحله نطفه‌ای رسید، تا به جایی رسید که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. پس ما لم تکن الماده، تو همین ماده‌ای که مثال زدم، استعداد خاصی برای واحدی پیدا نکند و در مجرای معینی واقع نشود، لا یفیز وجوده عن المبدا الاعلا. فما نقل عن الحکما، این یک مسئله است مربوط به تشخص، ولی نقل یک رأی است از قدماء حکما نقل شده که فرق بین کلی و جزئی، فرقش در ادراک است نه در مدرک. درست برزم توجه شود. گفتند ادراک شیء واحد اگر به نحو علم احساسی شد، مثلا این انسان را من با چشم خودم ابصار کردم، چون این ادراک ادراک احساسی و عن قرب است، این جزئیون و علم احساسیون، ولی اگر این انسانیت را عن بعد مشاهده کنم، مانند اینکه من اگر از دور یک شبهی را ببینم، احتمال میدهم این شبه زید باشد، احتمال میدهم امر باشد، احتمال میدهم فرس باشد، احتمال میدهم حمار باشد، از دور اون سایه که به نظرم میرسد و تحرک دارد، چطور همه اینها برای من قابل احتمال است معنی کلیت نظیر اینه، یعنی نظیر این فرد منتشر است. به اصطلاح فلاسفه فرد منتشر میگویند مورد مثال را. و اگر عن بعد ما مشاهده کنیم طبیعتی را، این قابل صدق بر کثیرین می باشد. پس فرق بین کلی و بین جزئی این به نحوه ادراک است، نه اختلاف در مدرک. مدرک واحد، اگر علم احساسی بهش تعلق گرفت، این همون شیء واحد از اون تعبیر رو به جزئی می کنیم، زیرا ادراک روشنی است. و اگر همون شیء واحد را عن بعدین درک کنیم، مرددون و قابل انطباق بر کثیرین لضعف الادراک، اینطوری تخیل کردند قدماء از حکما. پس مدرک شیء واحد، اختلاف در ادراک است. ادراک قوی، ادراک احساسی، و ادراک ضعیف عن بعدین، ادراک عقلی. ولی مدرک شیء واحد و ادراک مختلف، این تعبیر به جزئی می کنیم. اگر از قرب و نزدیک باشد ادراک ما، اونجایی که ادراک ما از دور واقع بشود، از اون تعبیر به کلی می کنیم. این حرف را مرحوم صدر المتعلهین می فرماید اون آقایانی که می گویند که علم ما به جزئی اگر احساسی باشد، مراد اونها این است که اگر مدرک ما شیئی باشد، وجود، و الوجود کرارن ما گفته ایم، وجود ادراک نمی شود مگر با علم حضوری و علم شهودی، و وجود خارجی واقعا به همین کیفیت است که بیان می کنیم. لذا نظر اون حکمای قدماره ایشون بر می گرداند، می گوید اونها گفتند تشخص شی به نحو علم احساسی یا به نحو مشاهده است، شهود حضوری مراد اونها همینه که تشخص به واسطه وجود است و حقیقت الوجود این ادراکش امکان ندارد مگر با شهود حضوری، که معنی علم حضوری یعنی وجود معلوم به حقیقت الخارجیه اندل عالم اندل مدرک. و علم احساسی هم همینطور، من که دست میگذارم روی این شیء گرم، مثلا دست میگذارم روی شوفاژ گرم و دست من احساس حرارت میکند، از اون جایی که حاسه من با روح من مرتبط، یعنی روح من این دنا فی علوهی و علا فی دنوهی، در عین اینکه مقام شامخ عقلانیت را روح من دارد، در مرتبه حسم با حاسه متحققه. این همین حرارتی که از راه لمس منتقل شده به قوه حاسه من، نفس این حرارت خارجی منتقل به حاسه من به وجود خارجی در نزد قوه عالیه نفس من حاضر، زیرا حاسه از مراتب وجود نفسه. پس ملاحظه میکنی اینجا با علم حضوری و موجودات خارجی هم اگر انسان یک مقام ولایت تکوینی پیدا کند، اون زمان به حسب قوت و ضعف ولایت تکوینیش موجودات به اعیانها در نزد چنین ولیی حضور دارن، ثبوت دارن، مثل که خود نفس من و نفس شما این حاضرتون به ذاتها اند ذاتها امر جزئیون و متشخصون و وجودون خارجیون. حرف فلاسفه قدیم را صدر المتعلهین به مرام خود برمیگرداند و تعبیری که از اونها نقل می کند، این تعبیر با این تعویلی که حضرت ایشون فرمودن دمسازه. ملاحظه کن، فما نقل عن الحکماء ان تشخص الشيء بنحو العلم الاحساسی او المشاهده الحضوریه. اونها میگوین تشخص شی با علم احساسی یا با شهود حضوری است، شاید مراد اونها همونی باشد که ما میگوییم تشخص شی به وجودی هست. یمکن ارجاعه الى ما قلنا. چرا میتونیم ارجاع بدیم این تعبیر کنیم؟ فإن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته الا بنحو المشاهده. وجود خاص خارجی، این که منشأیت آثار داره، عین او توی ذهن من نمی آید. اونی که توی ذهن من می آید ماهیت می آید، و اگر خود وجود توی ذهن من بیاد انقلب العین و ذهنا. پس اون وقتی میشه نیل به حقیقت خارجی نمود با علم حضور. عین خارج یک نحو اتحادی با نفس پیدا کنند، مثل خود نفس حضورش برای خودش، این با شهود است. اینه میگن علم حضوری و علم احساسی را مثال حرارت زدم. پس مراد فلاسفه قدیم که گفتن جزئیت به نحو علم احساسی و یا علم حضوری است، این مرادشون این است که همون وجود است که نیل به حقایق خارجیه لا یمکن به عین حقیقت خارجی رسیدن، یعنی به وجود خاص، مگر با شهود و حضور. در علم احساسی بلی، در علم ذات نفس به ذات خود بلی، اما موجوداتی که از ما بیرونند و خارجند، این لا یتحقق و لا یمکن مگر اون انسانی که متعلم به اسماء و صفات الهی بشود و علم آدم الاسماء کلها، یک نحوه ولایت تکوینی برای او باشد. حالا اگر ولایت مطلق شد همه حاضر، اگر نه ولایت به حسب تمکن در عبادت و اطاعت خدا چه مقدار برای او پیدا می شود، به همون اندازه شهود موجودات خارجی برای چنین شخصی امکان پذیر است. و کذا ما ذهب الیه شیخ الاشراق فی المطارحات. شیخ سهروردی هم در مطارحات عبارتی دارد، چون مهم نیست، رو میخونیم، یعنی از روی کتاب میخونیم. شیخ سهروردی فرموده المانع الشرک کون الشیء هو کون الشیء هویتا عینیتا. گفته اونی که مانع از شرکت هویت عینیه خارجی، یعنی وجود خارجی شیء، کون الشیء، وجود شیء، اون وجودی که عینیت خارجی پیدا کند. لما مره، سهروردی فرموده لما مره من ان الشرک فی الحقیقه لا معنا لها الا المطابقه ولا کل مطابقه. همین دو روز قبل در بحثشون خوندیم، در بحث اسفار که همون عبارت شیخ سهروردی را ایشون ذکر فرموده بودند، ولا کل مطابقت بل مطابقت امر لا یکون له هویت عینیت متعصلت. معنی مطابقت یعنی چیزی که عینیت خارجی نداره و مفهوم ذهنی است، وجود مثالی دارد، تعبیر می کردن. زیرا هویت عینیه فی الحقیقه، اینی که شیخ سهروردی فرموده هویت عینیه، هویت عینیه وجود است، لیس الا فان الهویت العینیه فی الحقیقه لیست الا الوجود الخاص للشیء. پس این عبارت شیخ سهروردی که مانع از شرکت هویت عینی داشتنه، هویت عینی وجود است و لیس الا، این میرساند که شیخ سهروردی هم میبایستی بالجنان معتقد به اصالت وجود باشه. این تعبیر تعبیر اصالت وجودی هاست. لکن هذا الشیخ العظیم القدر قد اکد القول فی ان الوجود امر ذهنی اعتباری لا هویت له فی الاعیان. ملاحظه میکنی یون که رو شیخ بالقلم و لسان و یعتقد و شیخ اصالت وجود را بالجنان و البطنان. و العجب ان تشخص اندهو اذا کان بنفس الشیء الذی هو غیر الوجود. جای شگفتی است اگر تشخص به نفس خودشه، یعنی چیزی است که ایشون تعبیر به هویت عینیه می کند و مراد ایشون از هویت عینیه غیر وجود باشد و غیر الوجود اما نفس الماهیت المشترکه او ماده او هیه، یعنی ماهیت با ماده و عوارض دیگر، ماهیت انسان با ماده غذایی فرض کن، عوارض دیگر هم بهش زمیمه بشه، غد غذایی، وضع چنینی، زمان غذایی، اینها هم بهش زمیمه بشه. خود شیخ سهروردی ایشون معترف است به ان کل واحد من هذه الاشیاء نفس و تصورها لا یمنع الشرک. یعنی شیخ سهروردی میگوید و ذم کلیین به کلیین تحق یا التحاق کلی به کلی به تعبیر دیگر، این جزئیت و شخصیت نمی آوره. فی ما اذا الکلی مثله التحق عن التشخص تمیز افترق، همونی که مرحوم حاجی در منظومه میفرماید همون معتقد شیخ سهروردی است. شیخ سهروردی میگه ذم کم وضع زمان اضافه فعل انفعال روی ماهیت بره دائره تنگ میشود، ولی صدق بر کثیرین میکنه، برای اینکه هر یک از اینها خود صدق بر کثیرین میکرده، با هم جمع بشوند غید هم دیگر بشوند از کلیت نمی افتند و تشخص نمیاد. و هوا معترفون به ان کل واحد من هذه الاشیاء نفس و تصورها لا یمنع الشرک و ان مجموع الکلیات کلیاتون. ده تا صفر پهلوی هم بگذاری حاصل جمع صفره، ده تا کلی را هم به هم بپیچانی حاصل این انضمام و تقید باز کلیت، از کلیت اینها بیرون نیفتادن. اون مثالی که انسان زاهک بسیم جسیم ابن فلان و ابن فلانته منزلش، همه این قیود را ذم به انسان بکنی بالاخره باز کلیون منتها مزیق شد و کلی مزیق. فهذه الهویت العینیه اذا کانت امرا خارجا عن الوجود الخاص الذی وجود خاص تشخصش به نفس ذاتی خصوصیته به نفس ذاتی کما مر. بنا باشد هویت عینیه که میگویی این عین تشخصه و این غیر وجود باشد، غیر وجود ماهیت است. هزار تا ماهیت هم به هم بپیچانی زمیمه بکنی تشخص نمی آید. فعیوشین فیه موجبون لمن اشرکه، این زمائم و کلیات چی توش میاد که موجب بشه تا آبی از شرکت بشه، امتناع از شرکت پیدا کنه. و کذا مختاره بعض المدققین من ان تشخص کل شیئین کل شخصین به جزء تحلیلی له یمکن حمله علی الوجود. بعضی از مدققین چون این مطلب مهمی ندارد، ما همینطور برای دوستان از روی متن میخونیم و تفسیر میکنیم و میرویم. بعض المدققین گفتن تشخص کل شخصین با جزء تحلیلی است. این تشخص کل شخصین با جزء تحلیلی ممکن است مراد این بعض المدققین وجود باشد، چون شما میدونید بر اساس اصالت الوجود در دار خارج ماهیت و وجود یه چیزن. ان الوجود عارض الماهیه تصورا و اتحدا هویه، وجود و ماهیت مغایرن، وجود زائد بر ماهیته، یعنی در ذهن، ذهن تحلیلگر میتونه انسان را از وجود با یک تعمل عقلی و تحلیل جدا کنه، بگید الانسان موجودون، موجودیت بیرون از انسانیت افتاده باشد با تحلیل نفس ناطقه ما. اما در دار خارج این زید، این انسان، این زید است، این موجود است، این انسان موجوده. در دار خارج ملاحظه میکنی اینها وجود و ماهیت متحدند و هیچ گونه ممیز و جهت افتراقی بین اونها نیست. پس اونی که تحلیلگره و جدا می کند وجود را از ماهیت، اون ذهنه. و این قائل که می گوید اون جزء تحلیلی یعنی وجود، مراد اون قائل است، اون وجود است که با تحلیل نفس ما می تونه این موجود خارجی را تحلیل کند به دو جزء، یکی را موضوع قرار دهد ماهیت و یکی را محمول قرار دهد و موجودیه. ممکن مراد این قائل از جزء تحلیلی این باشد، مرحوم آخوند میگوید، یعنی اقوال و آراء دیگران را و نفع خودشون و سلیقه خودشون و مرام خودشون برگرداند، تعویل کنه. و نعمت تعویل، تعویل خوبی هم میکنه. ملاحظه بفرمایید. و کذا، یعنی همچنین است، برمیگردد به قول ما، برمیگردد اونی را که اختیار کرده اون را بعضی از نازک اندیشان، بعض المدققین، یعنی بعضی از نازک اندیشان، من ان تشخص کل شی شخصین، تشخص هر شخص به جز این تحلیلی له، این شخص دو جزء دارد با تحلیل، یکی موضوع و ماهیت و اون دیگری وجوده. و کزا مختاره و بعض المدققین یمکن حمله علی الوجود، بگویم اون جزء تحلیلی همون وجود است. فإن الوجود لا یمتاز عن الماهی فی الاعیان. خوندم شعر متعله سبزواری را از منظومه براد. و ما قیل من ان تشخص الشیء بالفاعل فهو ایضا صحیح. بعضی از اعاظم و بزرگان فرمودن اصلا تشخص از ناحیه علت و فاعله حرف صحیح و درستی است، به این تقریب که بر اساس قول حق و اصالت الوجود، اونی که اصل در مجعولیت و اصل در افاده و تأثیر است، همانا وجود است. فاعل و علت افاده وجود می کند. و ما گفتیم معنای معلولیت یعنی پرتو بودن، اصلا معلول تمام هویت وجودیش قائم به علت و هیچ گونه استقلال ندارد، کلمعن الحرفی که در ادبیات و اصول خوندیم. کلمعن الحرفی، معنای حرفی، یک معنای غیر مستقل و غیر ملحوظ به لحاظ استقلالی است. هر معلول که ملاحظه میکنی نسبت به علتش، معلول وجود عین پرتو علتش هست و علت مقدم معلول است. تمام هویت معلول ربط به علت، تعلق به علت است، تدلی به علت. این معنی معلولیت. وقتی که این معنی معلولیت شد، تمام تشخص معلول علتشه، زیرا وجودش، وجود معلول که ما میگویم یعنی عین همون وجود معلوله، اون عین ربط و عین تعلق و مقدم اون علت، و خود معلول مستقل در لحاظ نیست. پس اونی که از طریق اون تشخص به معلول و مفعول میرسد، همانا علت است و لیس الا. پس قول این قائلم برمیگردد به قول ما که مایه اصلی تشخص عبارت از وجود است و لیس الا. و ما قیل من ان تشخص الشیء بالفاعل فهو ایضا صحیح. چرا؟ فإن الفاعل مفید الوجود، فاعل افاده وجود می کند. و الوجود کما قلنا عین التشخص، فمفید الوجود هو مفید التشخص. علت و فاعل که افاده وجود می کنه، یعنی افاده تشخص می کنه. پس تشخص شیء معلول به فاعل و علتش. وقد علم تعیزن ان کل وجود یتقوم به فاعله و علته. هر وجود معلولی تمام قوامش علت و جائل و مفید اون و فاعل آن است. ان کل وجود یتقوم به فاعله، فکل تشخص یتقوم به فاعله، یعنی به علت ذالک التشخص، به فاعل ذالک التشخص. لکن کلامنا فی السببیت الغریبه لتشخص الشیء المتشخص. البته این قائل درست فرموده، اما ما اونی که سبب غریب عدم صدق بر کثیرینه، اون بحث ما در اونه و اون نفس وجود است. نفس وجود، وجود معلولی، ولو این نفس وجود را فاعل افاده کرده، ما میپذیریم، قبول داریم. اما اونی که سبب غریب برای عدم انطباق بر کثیر اینه، ماهو اون عین وجود خاص خارجی است. و کذا ما هو مختار لبعضین، یعنی اونی را که آقای محقق دوانی گفته ذوق متعلهین این اقتضا میکنه. محقق دوانی میگوید وجود، حقیقت الوجود یکی و لیس الا، و اون ذات اقدس واجب الوجود است، و ذات اقدس واجب الوجود جلت اسماءه، حقیقت وجود مال اونه، بقیه همه ماهیاتند. و ماهیت را که ما میگوییم موجودون، یعنی مرتبطتون و منصوبتون الی الوجود الحقیقی. اگر میگوییم انسان موجودون، انسان ماهیت موجودتون یعنی منصوبتون الی الوجود الحقیقی. این ارتباط با جائل غیوم تبارک و تعالی منشأ تحقق ماهیت این کلام. با اینکه این آقایون اصالت ماهیتی هستند، یعنی محقق دوانی، به دست ما یعنی من صدر المتعلهین و هم مسلکان من در اصالت الوجود، این بهانه رو میدهد که از آقای محقق دوانی سوال میکنیم ارتباط ماهیت با وجود حقیقی یعنی باری تعالی از اسمون، ارتباط ارتباط اضافیه است یا ارتباط این اضافه و ارتباط ارتباط مقولیه است یا ارتباط ارتباط اشراقیه است. یعنی از محقق دوانی سوال میکنیم این که میگویی تشخص هر ماهیتی ارتباطش با جائل قیومه، این ارتباط ارتباط اعتباری است، ارتباط اعتباری که اعتباری اون تشخص آور نیست. اگر میگویی این ارتباطش با جائل قیوم ارتباط حقیقی، ارتباط حقیقی لابد ارتباط اشراقی، اشراق وجود واجب الوجود به این ماهیت. پس خود ماهیت که من حیث و هیهیه لیست اللهیه، این قبول داری اونی که منشأ تشخص ماهیت اون ارتباطه، و ارتباط هم اگر امر اعتباری باشد چیزی بر ماهیت نمی افزاید. اگر اون ارتباط یک حیثیت مکتسبهی باشد که از جائل میرند، اون لابد اشراق است، وجود است. پس تشخص روی اشراق آمده، روی همونی که شما ارتباط میگویید، لابد اون ارتباط میبایستی ارتباط حقیقی باشد، ارتباط اعتباری چیزی بر ماهیت نمیافزاید، ماهیت به کلیتش باقی است. اگر میگویید که اون ارتباط ارتباط حقیقی، ارتباط حقیقی لابد اشراق است و وجود، پس تشخص و اساس یعنی به گردن متعلهین میگذاریم این مسلک ذوق المتعلهین که دوانی فرموده، به عهده این مسلک میگذاریم، باید بپذیرن که به وجود برمیگرده. و کذا یعنی همچنین اونی را که بعضی ها اختیار کردن مثل جلال الدین دوانی، اونم برمیگردد به مسلک ما که تشخص به وجود برمیگردد. و هو ان تشخص الشیء بارتباطه الی الوجود الحقیقی، یعنی خداوند متعال چون اونها میگویند وجود حقیقی یکیست و اون خداوند متعال، بقیه ماهیاتند. و هر ماهیتی را که ما میگیم موجودون یعنی منصوبون مرتبطون الی الوجود الحقیقی. الذي هو مبدا جميع الاشیاء لانکه، این دیگه آخون میفهمد کزا مختاره او صدر المتعلین، لانکه داره علت میاره، لانکه قد علمت ان الماهیات انما ترتبط بالجائل الحق لاجل وجوداتها لا لاجل مفهوماتها فی نفسها. از ملا جلال دوانی سوال می کنیم که این ماهیت که مرتبطه، ارتباطش ارتباط مغولی، اضافه مغولی است، اضافه مغولی غیر اعتبار چیز دیگری نیست. اگر می فرمایید که خیر، اضافه که ما می گوییم اضافه حقیقی و اشراقی است، اشراق ظهور نور همون وجود است و لیس الله، لعجل وجوداتها لا لعجل مفهوماتها فی نفسها، فبالوجود یرتبط کل شیئن الى علته. همینطور وجودات به علت غریب، همونطور تا به علت العلل تبارک و تعالی برسن، و ها کذا الى ما هو علت الجمیع. فالوجودات فی الحقیقه ظلال و اشراقات له تبارک و تعالی. همه وجودات اینها ظلال و اشراق و سایه وجود حقیقی هستند. بنابراین چند قول در باب تشخص و شخصیت چند قول بوده که تمام این اقوال مرحوم آخون علیه الرحمه به مسلک خودشون ارجاع دادن، و یه چند مسلک دیگری مونده است که اون مسالک را هم جناب ایشون به رأی خودشون در حقیقت تشخص ارجاع میدهند، که من خیال میکنم که همینجا لنگر بیاندازیم، چون اگر اون قول را ما مقال بهل و اهل العلم من ان تشخص نفس و تصوره یمنه و لیس ذالک به سبب مقدمان، اونم برمیگردونه، این نقل کلام اون و بعدن جوابش بیاریم، ممکنه وقت به بحث به درازا بکشه و ملال خاطر آتر دوستان ارجمند بشیم. میگذاریم برای جلسه دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.